بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله اولا مرحوم صاحب عروه شش فرع را مطرح کرد. فرع اول این بود که ماء مضاف اگر ملاقات با نجس پیدا نکنه طاهرون، این که مسلمه. فرع دومش این است که مطهر از حدث نیست، این فرع را بیان شد. و فرع سوم این است که مطهر از خبث نیست، اینجا بودیم گفتیم که برای این استدلال شده به وجوهی که چون از قدیم مطرح بوده، شما هر کتابی نگاه کنید ممکنه یه وجه هم در اون کتاب باشه، مخصوص اون کتاب باشه، از بزرگان دیگه، از عازم. البته بعضی از بزرگان این وجوه رو مثلا ممکنه بیشترش رو در یه جز جمع کردن. یه وجهی که بیشتر بزرگان به اون تمسک کردن روایاتی بود که در اونها امر شده بود به قصد به ما بعد فرمودی؟ و این روایات متعددی بود که بعضی شما خوندیم و عرض کردیم در جواهر اگر میخواید بیشتر نگاه کنیم روایات در مدارک الاحکام در جواهر مراجعه بفرمایید، این روایات را آورده که میگه بالما مرتین یا بالما مثلا. خب این روایات را خود مرحوم صاحب جواهر بیان داره. بیانش این است که ممکنه شما بگید که آقا این روایات در موارد خاصه است، مثلا فرموده در بول با دو بار با آب بشورید. شما میگید که خب چون فرموده آب، آب هم همون آب مطلقه، پس با آب مضاف نمیشه شور. خب در بول آمده این، شما میخواید بگید که هیچ کدوم از اخباس، انجاس، نجاسات با آب مضاف پاک نمیشود. چطور تعدو میکنید؟ ایشون گفته به عدم القول بالفصل، چون قول به فصل نداری. دست فرمودی. یه بیان دیگر اینجا مرحوم صاحب حدایق داره. از صاحب حدایق تعجب هست که گاهی اصولی دلیل میارن. گفته به تنقیح منات قطعی. از راه تنقیح منات قطعی ما میفهمیم که این مخصوص بول و حالا این روایت مربوط دمه، دم نیست. در هر نجسی باید با آب شست. درست فرمودی؟ تنقیه منات قطعی. خب تنقیه منات ظنی میشه همون قیاس. تنقیه منات قطعی نه، جزء دلالاته. میگه به حواله میده به مقدمه سوم حدائق. در اول حدائق مقدماتی داره، به جای علم اصول میگه اونا بخونید دیگه. همون علم اصول همونه، یعنی قواعدی که برای استنباط لازمه، همون مقدماتی که در جلد اول حدایق هست. میگه در مقدمه سوم ما این بحث تنقیح منات قطعی را بیان کردی. و ببینید ایشون از راه میگه یعنی که انه منات این که شارع گفته که اینجا باید با آب شسته بشد، این است که این نجس است. حالا نجس هم فرق نمیکنه بول باشد یا غیر بول باشد. در فرمودید عرف از این میفهمه که اینجا امر به غصب ما برای این است که طهارت نجس راهش اینه. یه مثلا اعرابی بیاد بگه که من مسافرم، وظیفه‌ام چیه؟ امام میفرماید قصر بخونیم. میگیم خب این اعرابی بودن که اینجا دخیل نیست. حالا غیر اعرابی هم مسافر باشد، وظیفه‌اش چیه؟ آقا باید این است که نظیر این مثال رو میاره مثلا. درست فرمودید؟ خب پس بنابراین اینجا تنقیح منات قطعی. حال اون که تنقیح منات قطعی را خود آقایان اصولی گاهی حرف دارن، مثلا ظاهرن آقای خویی اینطوری که حالا دقیق آدرس یادم نیست، شون فرمودن نه تنقیح منات قطعی را هم باز ما نمیتونیم انجام بدیم، به دلیل اون روایتی که راجع به انگشتان هست. میگه یه انگشت ببری مثلا 10 شتر باید بدید، 2 انگشت 20 شتر، 3 انگشت 30 شتر، 4 انگشت 20 شتر. که اونجا امام میگه که نه، اینجا این با قیاس، این نکه خستنی بالقیاس. و دین اذا قیست محقت. خب حالا اینکه اونجا هم تنقیح منات بکنی باید میگفتی همون چهار انگوش چهل تا دیگه تدورم دید. پس که امن راه تنقیح منات رو هم به ما بستند، ولی این را صاحب قبول داره، صاحب هدای قبول داره. بیان وسطش که بتونیم یعنی هم تنقیح منات را قبول کنیم هم دوچار قیاس نشیم، این است که همون الغای خصوصیت بگیم اگر ظهور لفظ از ظهور لفظ بفهمیم که این خصوصیت ندارد، اون موقع اون نوع تنقیح منات اشکال نداره. اما اگر ظهور لفظ نفهمیم، بخوایم با عقل با محاسبه عقلی بیایم بگیم که این دخالت ندارد، اون دوچار اشکال خواهد بود. دست فرمودید. خب پس باید برگرده به نوعی به ظهور به خود بیان امام علیه السلام. خب پس این که در این موارد ما تعدی کنیم به غیر موارد منصوص، یا به تعبیر صاحب حدایق از باب تنقیح منات قطعی، یا بگید الغای خصوصیت، عرف خصوصیت نمیبینه الغای خصوصیت میکند، یا به اون بیان مرحوم صاحب جواهری که عدم القول بالفصل، قول بفصل اینجا نیست. دست فرمودید. خب این راضی به دلیل اول. البته یه اشکالی هم بود که بابا این روایات در خود این روایات هم که مفهوم نداره، نمیگه که با چیزی دیگر پاک نمیشود، میگه با آب پاک میشود، که اینا مرحوم صاحب جواهر جواب دادن، فرمودن که اینجا از باب اطلاق و تقییده، چون وحدت حکمه، چون وحدت حکمه درسته مثبتین هستن و در مثبتین حمل نمی کنیم، هر کدوم رو اخص می کنیم، ولی اونجاییست که وحدت حکم نباشه. اگر وحدت حکم باشد، نه اون مطلق رو حمل بر مقیدش می کنیم، تقیید می زنیم، و اینجا چون وحدت حکمه اینجا باید حمل بشه و اینجا باید تقیید بخوره. این بیانی هست که خب یه اشکالی هم دیروز آقای موحد اشاره کردن، اونم این است که خب ممکنه بگیم آقا اینجا تقیید تو کار نیست، اصلا قید غالبیه، بلما اینجا چی هست آقا؟ غالبیه. خب این یه جوابش اجالتن این است، حالا جوابای دیگه میاد، یه جوابش اجالتن این است که اصل در قیود احترازیته، اصل در قیود چی هست آقا؟ احترازیته، حمل بر قید غالب اون بیان میخواد، اون خلاف ظهور اولیه اخص قیده، یعنی اون قید دخیله، اخصی که کرده یعنی اون دخیله، عدم دخلش دلیل میخواد. خب بیان دیگر، بله
خود قرینه والی بودن آب،
نه دیگه، نه نه دیگه، نه اتفاقا ما احتمال خصوصیت میدیم در اینجا، اونجاست که احتمال خصوصیت ندیم، ما اینجا احتمال خصوصیت میدیم، اگر احتمال خصوصیت دادیم قید احترازی میشه. این دلیل اول. دلیل دوم، این روایت است که اصلا تو این دیگه این اشکال مسئله غالب اینها هم نمیاد دیگه. این روایته به اسناده ای شیخ عن الحسین بن سعید عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن یزید بن معاویه عن ابی جعفر علیه السلام، امام محمد باقر صلی الله علیه و آله قال یجزی من الغائط. سند را مراجعه بفرمایید، به نظرم سند اشکال نداره ولی مراجعه بفرمایید. باب 9 از ابواب استنجا نداره شما الان اینجا، باب 9 از ابواب استنجا حدیث ششم، در اونجا هست که امام فرمود، امام محمد باقر صلی الله علیه و سلم، یجزی من الغائط، چی یجزی؟ المس بالاحجار، ولا یجزی من البول الا الماء. اینجا دیگه مسئله غالبی را نیست دیگه، میگم حسر آمده دیگه، آب لازمه، ولا یجزی من البول الا چی آقا؟ الا الماء. خب با اون بیاناتی که کنارش آوردیم، عدم قول به فصد یا تنقیح منات، میگیم لا یجزی الا الماء در طهارت، لا یجزی الا در موارد خاصی که مثلا مسئله غایت بود و استنجا بود اینها، در غیر اون موارد از ما هست، تطهیر به ما هست. خب دلیل سوم، صحیح محمد بن اسماعیل بن بزی هست، قال سألتو عن الارض، و سطح یصیبه البول و ما اشبهه، یا بول ما اشبه البول. خب هل تطهره الشمس من غیر ماءن؟ ببینید این روایت یه خیلی وضوح داره دیگه، بول و ما اشبهه اصابت کرده، شمس اینا پاک میکنه، همین زوال، زوال این نجاست، خورشید بده نبود دیگه، مثلا اون هم بخار بشد و برد. آیا این تطهره؟ امام فرمود که من غیر ماءن، سوال میکنه قال کیفه یطهر من غیر ماءن؟ امام فرمود که بدون آب مگه پاک میشد؟ فرمود این روایت هم دیگه خیلی ظهور دارد که نجاست متحرش چیست آقا؟ آب هست.
نجاست نه نجاست، بول داره میگه.
نه میگه و ما اشبهه دیگه آقا، یصیبه البول و ما اشبهه.
چرا نفرمون؟
بله بابا اونجا دلیل خاص داریم، اما در این بول ما اشبهه آمد گفتی کیف یطهر من غیر ماء. خب نظر مدید روایت چهارم همون روایت معروفی هستی قبلا هم خوندیم، صحیحه داوود بن فرقد، قال کان بنو اسرائیل اذا اصاب احدهم قطره بول قرز لحومهم بالمقاریز، قیچی میکردن. لقد وسع الله عليكم باوسع ما بين السماء والارض وجعل لكم الماء طهورا. و اگر اینم در مقام امتنان ها، اگر غیر ما طهور بود، اگر آب مضاف هم طهور بود، میفرمود دیگه در مقام امتنان فقط گفت که اونها باید مقراض میکردن، ولی شما آب را طهور داده قرار داده. این دلیل پنج اشاره میکنیم دیگه، فقط توقفیت الاسباب، اسباب شرعی، طهارت حکم شرعیه دیگه، گفتیم شرع ایجاد کرده دیگه طهارت را به این معنایی که ما میدانیم، اسبابش هم باید به عهده شرعه، عقل در این راه نداره که بگه آقا با این پاک میشه با این پاک نمیشه. دلیل پنجم، دلیل ششم، الاجماع. اجماع داریم که مایعات با ملاقات نجس نجس میشون. خب اگر این آب مضاف را زدی به این نجس، خودش نجس میشد. مثلا فرض کن یه پارچه نجسه، آب مضاف خورد به اون، خود اون آب مضاف نجس میشد. خب اون ذراتی که جدا میشد غساله، خب اون که نجسه، اون که اشکال نداره، حتی اون باقی ها هم نجس میشد. شما چه دلیلی دارید اون باقی ها پاک میشد؟ در آب قلیل اجماع داریم که اون غسالهی که رفت باقی و رطوبت باقی چیست آقا؟ پاک است. در فرمودید، اما در اینجا دیگه اجماع را نداریم. پس اینم دلیل ششم. دلیل هفتم استصحاب نجاسه، این مرحوم همدانی در مصباح الفقیه فرموده شک میکنیم با آب مضاف شستیم آیا پاک شد نشد؟ لا تنقض الیقین بشک، میگه هنوز نجسه الا ما خرجه به دلیل. دلیل بله هشتم، جریان قاعدت الاشتغال در نماز. پا شدیم با آب مضاف شستیم و نماز خوندیم، خب قاعده اشتغال میگه که لا اشتغال یقینی برات یقینی میخواد. فرمودید دلیل آخر هم که مطرح هست، البته این دلیل آخر را مرحوم علامه فرموده در مختلف، ولی خودش هم ظاهرن یا دیگران اشکال کردن، گفتن که حالا که شما در نجاست حکمیه، منظور در حدث هست، در حدث شما قبول کردید که باید ما باشه، اینجا باید به طریق اولا قبول کنید. چرا؟ برای اینکه اون نجاست حکمی بود، اصلا نجاست پیدا نبود، از کسی وضو نداره، بدنش که پاکه، گفتید آقا باید با آب. اینجا که نجاست پیداست، نجاست خارجی است، اینجا قطعا با آب نیاز هست، از طریق اولویت آمده ایشون. اما در این اولویت اشکال کردن، گفتن که آه این اولویت را نمیشه، ممکن اون نجاستی که حالا دیده نمیشد، اون حدث قوی تر باشد از این نجاست ظاهری. ما به نظر ما میاد که این قوی تره، ممکن اون قوی تر باشد، ولذا مثلا اونجا نیت میخواد، اینجا نیت نمیخواد. پس بنابراین این وجوه نهگانهی که عرض شد، اگر بعضش هم شما بتونید خدشه بکنید، ولی اکثر این وجوه تامه و نتیجه این وجود چی میشد آقا؟ این هست که ما المضاف لیس به متحرن عن الخبث، ما المضاف متحر از خبث نیست. از هر مدید در مقابل یه وجوهی مرحوم سید مرتضی و شیخ مفید دارن که مراجعه بفرمایید، اون وجوه همش قابل جواب هست، یعنی جواباش به یه معنا روشن هست. مثلا ادعای اجماع شده، میگن آقا کجا اجماع؟ و همه علما که این ورن شما ادعای اجماع میفرمایید، نفهمیدی؟ خود محقق صاحب شرایع اینها را متعرض شده جواب داده، بعضی از وجوهی که مطرح کردن اطلاقات ادله قصد، اونا که نگفته بالما، خب میگیم اونها منصرفن به این یا تقیید میخورن، پس وجوهی اونا گفتن اونا قابل جواب همشون. پس نتیجه این که ما المضاف لیس به متحرن من الخبث، الحمدلله رب العالمین.